شاید کسی بوده که سرطان بوده تو چشمش، حالا هر جور، ولی خب اینا خیلی لذت بخشه. یا تاندونای پا، گاهی اوقات میبینی پای کسی معلوم شده یا کوچیک کوتاه‌تر از اون پایه، وقتی با گرفتن این عضو تونسته راه بره. پرده پریکارد قلب که شاید ما اصلا بهش خیلی راحت ازش میگذریم، ولی پرده پریکارد قلب پسرم تقریبا به چند نفر اهدا شده. ولی از همینجا واقعا من خدا رو شاکرم، خدا شاهده، خدا شاهده، گاهی اوقات من خواب میبینم احسان من چشماش به قدری فکر میکنم که انقدر خوب بوده که من والا خوابای خیلی قشنگی در موردش میبینم. و حتی به من احسان برمیگرده میگه که من زنده ام، من نمردم. این یعنی چی؟ یعنی که هنوز این اعضای بدن بچه من داره تو این دنیا زندگی میکنه.
رهاورد، رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس.
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
تحقیقی در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست. عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 مروری بر جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. سیگار کشیدن مرگ و میر ناشی از کووید 19 را افزایش می‌دهد. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن در بررسی جدیدی دریافتند که مصرف سیگار و بیماری مزمن ریه می‌تونه مرگ و میر ناشی از کووید 19 را افزایش بده. پژوهش جدیدی که در کالج دانشگاهی لندن انجام شده نشون میده افرادی که سیگار میکشن و افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه بیشتر گرفتار پیامدهای شدید کووید 19 میشن و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها هم در اونها بیشتره. بیماری مزمن انسدادی ریه اختلال عملکرد مداوم ریه است که با محدودیت جریان هوا همراه میشه. تخمین زده شده که بیماری مزمن انسدادی ریه 251 میلیون نفر رو در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. پژوهشگران در این پروژه پایگاه‌های داده مربوط به سوابق علمی رو به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار دادن تا به ویژگی‌های بالینی کووید 19 و شیوع بیماری مزمن انسدادی ریه در بیماران مبتلا به کووید 19 پی ببرن. پژوهش‌های مورد بررسی داده‌های مربوط به 2473 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در بر داشت که 2.3% اونها به بیماری مزمن انسدادی ریه مبتلا بودند و 9% هم سیگار می‌کشیدن. افرادی که سیگار می‌کشن حدود 1.5 برابر بیش از افرادی که هرگز سیگار نمی‌کشن در معرض پیامدهای شدید کووید 19 قرار دارند. پژوهشگران در این باره گفتند به رغم کم بودن شیوع بیماری مزمن انسدادی ریه و مصرف سیگار در میزان بیماران مبتلا به کووید 19 میتوان گفت این دو مورد با شدت کووید 19 و مرگ و میر ناشی از اون در ارتباطند. تولید کودهای فسفاته در کشور. محققان کشور با تولید کودهای فسفاته از خروج 80 میلیون دلار ارز جلوگیری کردند و محصولی برای از بین بردن لارو مالاریا و آفات پروانه‌ای عرضه شد که آلودگی‌های زیست محیطی نداره. لاروکش مالاریا برای ریشه‌کن کردن مالاریا در کشور تولید شده و پیش از تولید این محصول برای از بین بردن این لاروها از سمی استفاده می‌شد که اثرات زیانبار خودش رو به دنبال داشت. روزگاری دانشمندان تصور می‌کردند ما تنها گونه‌ای هستیم که دارای دو نیم کره مجزا هستیم و هر یک مخصوص عملکردها و رفتارهای مختلف هستند. محققان به تازگی دریافتند که مورچه‌های چوب خاطرات کوتاه و بلند مدت رو در سمت‌های مختلف مغز خودشون ذخیره می‌کنند. هنگامی که مورچه‌های چوب خاطرات بصری رو در مغز خودشون ذخیره می‌کنند، اونها قواعد تقارن رو زیر پا می‌ذارن و به نظر می‌رسه که یک طرف از مغز اونها حافظه‌های کوتاه مدت رو ذخیره می‌کنه و طرف دیگه مسئول به خاطر سپاری خاطرات بلند مدته. این مسئله به عنوان تقسیم بندی عصبی جانبی وظایف مغز شناخته شده و به نظر میرسه با شکل‌گیری خاطرات در حیوانات ارتباط تنگاتنگی داره. به عنوان مثال در مغز انسان حافظه فضایی و پردازش موسیقی عمدتاً محدود به سمت راست مغزه، در حالی که زبان بیشتر در سمت چپ پردازش میشه. داشتن دو نیم کره مجزا ممکنه اطلاعات متناقض رو کاهش بده و یا به مغز در خلاص شدن از شر فراوانی اطلاعات و داده‌های اضافی کمک کنه که این ویژگی ممکنه به ویژه برای حشرات کوچکتر که نیاز به صرفه‌جویی در انرژی و فضا دارن مهم باشه. همچنین ممکنه که حفظ خاطرات طولانی مدت در یک طرف مغز جا رو برای ایجاد خاطرات کوتاه مدت جدید در طرف دیگه مغز باز کنه. توسعه ژلی که استخوان‌های ضعیف شده رو محکم می‌کنه. پوکی استخوان شرایطی که در اون استخوان‌های فرد ضعیف و شکننده میشن. این وضعیت خطر شکستگی استخوان‌ها رو افزایش میده. حدود 250 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به پوکی استخوان هستند. این بیماری با علائمی مانند کاهش در توده استخوانی و وخیم‌تر شدن ریزساختارهای استخوانی بروز می‌کنه و منجر به افزایش خطر شکستگی استخوان‌ها میشه. پژوهشگران سوئیسی در مطالعه اخیرشون موفق به توسعه یک ژل شدن که در صورت تزریق می‌تونه استخوان‌های ضعیف شده ناشی از پوکی استخوان رو تقویت کنه. و دانشمندان برای حل این مشکل ترکیب جدیدی رو توسعه دادن. اونها یک زیست ماده رو به صورت ژل ایجاد کردن. بیو ماده یا زیست ماده به ماده‌ای با منش مصنوعی یا طبیعی گفته میشه که به منظور بهبود، درمان، التیام یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار میره. دانشمندان انتظار دارند که ظرف 5 یا 6 سال آینده این ژل رو به بازار عرضه کنند. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. عزیزان شنونده، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید علت تلخی دهان چیست و با تلخی دهان در ماه رمضان چه باید بکنیم؟ با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. یکی از مهمترین نشانه های روزداران در ماه مبارک رمضان احساس تلخی و بوی بد دهانه. پزشکان میگویند تلخکامی دلایل مختلفی داره. عفونت دندان و لثه ها، دخانیات، مصرف برخی داروها، مانند داروهای ضد افسردگی، ویتامین های تجویزی در دوران بارداری و حتی آنتیبیوتیک ها، رفلاکس معده، تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی و بارداری، دیابت، کارکرد نادرست کلیه ها و کبد و درست مراقبت نکردن از دهان و دندان که باعث تجمع جرم و باکتری میشه، میتونه از دلایل تلخکامی به شمار بره. به همین دلیل به روزداران توصیه میشه در وعده افطار مصرف مرکبات و نوشیدن آب پرتقال یا آب لیمو رو که منجر به تولید بیشتر بزاق و شسته شدن طعم تلخ دهان در طول روز میشه فراموش نکنن. تلخکامی در دوران روزداری با بوی بد دهان هم همراهه. البته این مسئله موقتی است و مشکل جدی به شمار نمیره. دلیل اون هم اینه که فرد برای ساعت‌های طولانی غذا نمیخوره. به همین خاطر توصیه میشه روزداران در روز حداقل 2 تا 3 بار بعد از وعده‌های سحر، افطار و پیش از خواب مسواک بزنن و پس از اون از نخ دندان و دهانشویی برای جلوگیری از تجمع جرم و باکتری‌ها استفاده کنند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
صفحه فناوری نانو صفحه است که در این لحظه تقدیمتون میشه. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده عظیمه که در تمامی گرایش‌های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از فناوری‌هایی که به عنوان یک فناوری نوین جهت توزیع نانو ذرات جامد در مایه و همچنین تولید نانو امولسیون‌های مایه شناخته شده، فناوری کویتاسیون هستش که دستگاه اون هم توسط نانو فناوران کشورمون تولید و عرضه شده. در فناوری کویتاسیون با استفاده از فشار بسیار بالا و با بکارگیری نازل های با طراحی ویژه در داخل سیال موجود، حفرات و حباب های نانومتری ایجاد میشن که اصطلاحا بهش به این فرایند نانوکویتاسیون یا نانوکویتیشن گفته میشه که کل این فرایند رو میشه یک شبیه سازی از فناوری اولتراسونیک دونست. نانو حباب های ایجاد شده در سیال که توسط دستگاه نانوکویتاسیون ایجاد میشن به عنوان عامل توزیع کننده این نانو ذرات یا حتی تصفیه آب میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی، استریل کردن مایعات خوراکی و آب، افزایش راندمان تقطیر نفت خام در تولید محصولات سبک و تصفیه روغن‌های خوراکی از کلسترول و چربی‌های مضر از دیگر کاربردهای دستگاه نانوکویتاسیون محسوب میشه. دستگاه حباب‌ساز نانویی یا همون نانوکویتاسیون یکی دیگه از تجهیزات تولید شده توسط نانو فناوران کشورمونه.
از اینکه امروز و این هفته با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم و امیدواریم تونسته باشیم مطالب مفیدی رو تقدیم شما کنیم. تا رهاورد دیگر همه شما خوبان رو به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون. روز بهاری و بارونیتون بخیر. ساعت 11:45 است و نوبت به پخش برنامه بحث روز میرسه.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، با اعلام ساعت 11:47:10 برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما خوبان در جای جای میهن عزیز اسلامی. امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت سال 1399، 26 روز ماه مبارک رمضان هست. طاعات و عبادات شما قبول باشه. در آستانه روز جهانی قدس هستیم. به همین مناسبت موضوع این برنامه به همین مسئله اختصاص پیدا کرده. مهمانانی در استودیو خواهیم داشت، بسته ورودی داریم و در مورد اهمیت روز جهانی قدس صحبت میکنیم. امسال این روز متفاوت برگزار میشه و میشه در مورد این مسئله صحبت کرد. فکر میکنم یه بسته ورودی رو آماده داریم، بشنویم و برگردیم. سوال پیامکی هم داریم که آماده باشید به 3900 در واقع پاسخ سوال برنامه رو برای ما ارسال کنید. بسته ورودی رو بشنویم و برنامه بحث روز رو ادامه بدیم.
روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام قدس سنت خورده، یک روز جهانی که صاعقه‌ای شده بر سر رژیم صهیونیستی و بیداری جهان مقاومت تا افول کامل این رژیم که حتی بین یهودیان هم اعتبارش رو به نابودی است. ربای وایس یکی از رهبران با نفوذ یهودی آمریکاست که اسرائیل را یک رژیم جعلی دانسته و گفته
در تورات صریحا تاکید شده که قوم یهود که در تبعید است و حق برپایی حکومت را نه تنها در فلسطین بلکه در هیچ جای کره زمین ندارد.
ایالات متحده با تکرار خوشخدمتی‌هایش به این رژیم رو به سقوط در اقدامی خلاف موازین بین المللی و قطعنامه سازمان ملل متحد، بیت المقدس و قدس را پایتخت این رژیم غاصب معرفی کرد. جامعه جهانی هم نه بزرگی به ترامپ گفت. ایلهان عمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در رشته توییتی اعتراض خود را به معامله قرن نشان داد و نوشت:
این طرح صلح نیست، این دزدی و پاکسازی است.
107 نفر از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور طرح معامله قرن را موجب اشغالگری همیشگی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری دانستند. در انگلیس هم به گفته جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت معامله قن یک تهدید علیه صلح است، در حالی که وزارت خارجه ترکیه هم معامله قن را طرحی مورد نامیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور هم مواضعش را مشخص کرده و گفت
طرح به اصطلاح صلح ترامپ حقوق فلسطینیان را نادیده میگیرد و هدف از آن قانونی کردن اشغال سرزمین های فلسطینی است. بیت المقدس برای مسلمانان مقدس است.
پیش از این محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی هم در واکنشی تند به طرح دونالد ترامپ برای صلح خاورمیانه گفته بود هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست. اما اردن یکی دیگر از همراهان آمریکاست که معامله قرن اخیراً او را عصبانی کرده و پادشاه این کشور با اعلام مردود بودن این طرح گفته
قصد آغاز تهدید یا آمادگی برای ایجاد فضای اختلاف را ندارم، اما در صورت الحاق کرانه باختری همه گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.
مقاومت 7 دهه فلسطین برای پس گرفتن قدس و خاک سرزمینشان هر روز رژیم صهیونیستی را به روزهای سقوطش نزدیک‌تر می‌کند و پژواک القدس لنای ساکنان فلسطین سرزمین درخت‌های زیتون را فرا خواهد گرفت.
ساعت 11:51 هست. برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان به مناسبت روز جهانی قدس. از خانم عبدالوند برای تهیه این بسته ورودی هم تشکر میکنم. در استودیوی پخش برنامه در خدمت آقای منتظر قائم کارشناس فضای مجازی هستیم. آقای منتظر قائم تهیتون قبول باشه، خوش آمد میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، به همچنین بنده هم تبریک عرض میکنم. انشالله که با استعانت از درگاه خداوند متعال و اهل بیت اطهار ما این مشکلاتمون رو هم در موضوع بیماری هم پشت سر بگذاریم و به نتیجه برسیم. خدمتون هستیم.
خواهش میکنم جناب منتظر قائم، با توجه به این که اگه در آستانه روز جهانی قدس هم قرار داریم، اگه تحولات حالا مثلا یک دهه اخیر رو مبنای بحث امروزمون قرار بدیم، بحث موازنه قدرت و نقش آفرینی جبهه مقاومت خیلی مطرح هست و برجسته هست.
اینطوره.
به نظر میرسه که موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت حرکت داره میکنه. اینطور. و تبلور پیدا کرده. شما ارزیابیتون چیه و دلایلش رو در چیه میدونید؟
بله، البته خب تفصیل بیشترش رو دوستانی که تخصصهای ویژه و تمرکزهای ویژه بر مطالعات سیاسی و مطالعات منطقه غرب آسیا دارن باید باز بکنن، ولی خب این یه امری است که در همه حوزه خودشون نشون میده و درک چند نکته باعث شده که تحولات به سمت خلاف منافع نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل در حال شکل گیری باشه. با وجود همه فراز و نشیب هایی که حالا اتفاق میفته، ولی برایند استراتژیک و راهبردی تحولات برایند به نفع جریان مقاومت هست. شما میبینید که یه روزی ارتش‌های عربی یا ارتش‌های اسلامی واقعا در خودشون نمی‌دیدند که کوچکترین حرکتی رو نسبت به منافع رژیم صهیونیستی داشته باشن. یک توسعه طلبی روزافزون با سرعت و حجم رو از این رژیم شاهد بودید. امروز رژیم نگران هست و نیست خود هست. حالا اون نکته که از سوی امام امت حضرت امام خامنه ای مطرح شد، حفظه الله، بحثی که 25 سال دیگر رو هم نخواهند دید.
بله.
اون خب خیلی براشون واقعا فشار روانی ایجاد کرده، چون میدونن جمهوری اسلامی فقط بگه شعار بسنده نمی کنه. همگرایی که در سطح منطقه داره اتفاق میفته، همگرایی که در جبهه سوریه، جبهه عراق و ایران هست و البته خب دو نقاط دیگه مثل یمن و این حرفا هم داره خودش رو نشون میده، یه نوید یک افقی رو میده که قاعدتا شاید حتی زودتر از اون 25 سال ما اتفاقات رو ببینیم. اما خب بالاخره ما هم باید مواظب باشیم، یعنی در داخل خود جبهه مقاومت همیشه باید مواظب هم اتحادهامون باشیم، هم در سرزمین هامون نفوذ و حرکت‌های مغایر منافع خودمون رو که میتونه از سوی همین رژیم صهیونیستی و متحدینش دنبال بشه رو هم کنترل.
بله، شما اشاره کردید که باید مراقب باشیم، شاید معنای دیگرش اینه که باید خودمون رو تقویت کنیم. دوستان سردبیر برنامه یک سال پیامکم تهیه کردن، این سوال رو هم بخونم که نظر شنوندگان رو هم در برنامه داشته باشیم. آقای منتظر قایم، سوال این هست، شنوندگان عزیز میتونید به یکی از گزینه‌های 1 تا 4 پاسخ بدید و پاسخ رو هم به 3900 بفرستید. سوال برنامه این هست که به نظر شما برای مقابله با رژیم صهیونیستی تقویت کدام عرصه مهمتر است؟ 1. تقویت بنیه نظامی جبهه مقاومت. 2. شبکه سازی و حضور مؤثر در فضای مجازی ضد رژیم صهیونیستی. 3. عرصه اقتصاد و تحریم کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی. 4. همه موارد. یکی از پاسخهای 1 تا 4 رو به 3900 برای ما بفرستید. ارتباط تلفنی ما با آقای اصفهانی هم برقرار هست. آقای اصفهانی به شما سلام میکنم، تهاتتون قبول.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه.
بله. خدمتتون هستم. از آقای منتظر قایم پرسیدم که علت تفوق جبهه مقاومت در موازنه قدرت در سطح منطقه چی هست؟ ایشون دلایلشون رو مطرح کردن. ارزیابی شما رو هم بشنویم. چرا جبهه مقاومت علارغم در واقع تمام تمرکزی که نظام استکبار داره که عقب برانه این جبهه رو، ولی موفق بوده و این موفقیت روزافزون هست؟
اگه بخوام در مورد این قضیه صحبت بکنیم، اینی که در سالیان اخیر به خصوص در مسائل منطقه، به خصوص در مسائل رسانه‌ای، یک آگاهی و روشنگری خیلی خوبی صورت گرفته. با توجه حالا من بخوام از شاخه رسانه‌ها صحبت کنم یا شبکه‌های اجتماعی، شاید در 30 سال گذشته با توجه به تسلط یک جانبی که یا در مسائل ژورنالیستی یا مسائل رسانه‌ای که بود، شاید نمی‌شد این راحتی در بوده مسائل تبلیغات انجام داد. ولی خب اگه ما بخوام زوایای مثبت فضای مجازی نگاه کنیم، که حتی باقی بسیار تاکید میکنن که دشمن داره خوب استفاده کنه، شما هم استفاده کنید، الحمدلله 3 سال اخیر چه در زمینه تلویزیونی چه در زمینه شبکه اجتماعی کارهای خوبی صورت گرفته و این آگاهی و این روشنگری باعث شده که ابزار رو از دست دشمن بگیره. شما الان مثلا نکنید، یک نمونه خیلی بارزش همین شب گذشته بود که یک تصویر در سایت حضرت آقا چاپ شده و دهست عنوانی که قوت کنم شدی دیگری می شود. هنوز ساعتی از انتشار این نگذشته بود، چنان بازتابی گسترده به خصوص رسانه‌های غربی و معاند از خون نشون دادن، بس نشون میده که این وسیله خیلی خوبیه، ابزار خیلی خوبیه و تونسته اثرشو بگذاره. البته از این نباید غافل شد که متاسفانه خیلی از ابزار رسانه‌ای در دنیا دست صهیونیست‌هاست. شما همین الانش هم بخواید یه آماری داشته باشیم، قریب به تا 85 تا 95% خبرگزاری‌های معروف خبری در دنیا، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، روزنامه‌ها، شما هم بگم چه خیلی دست به قول معروف صهیونیست. حتی شما در کشور اروپایی مثل فرانس پرس هم شما نگاه کنید، متعلق به جامعه یهودیته. ولی من یک مظلومیتی حس می‌کنم به قول معروف در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مقاومت، ولی نشون میده که با همه این مسائل، با همه این مشکلات، با همه گرفتاری‌ها، همین تلاشی که دارن می‌کنن بسیار داره اثر میذاره و این نشون میده وجدان‌های مردم در دنیا هنوز آگاهه. فقط ما شاید از قضیه به قول مایوس بشیم، ولی اینطور نیست. یعنی هنوز در جهان هستن افرادی که بخوان ندای مظلومیت مردم
صدا بدن. آقای اصفهانی، چون حضرت عالی هم در مسائل استراتژیک تحلیل دارید و هم در حوزه رسانه، آقای منتظر قایم هم کارشناس فضای مجازی هستند، میخوام این سوال رو از شما بپرسم. این دغدغه وجود داره با توجه به نفوذی که صهیونیست‌ها در رسانه‌های بین‌المللی دارن، شما فکر میکنید خب ما حضورمون در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای خونسا کردن این جنگ، جنگ رسانه‌ای هم هست، چه ویژگی‌ها و چه اولویت‌هایی رو باید در نظر بگیریم؟ خیلی کوتاه.
در درجه اول ما باید به کادرسازی بپردازیم. ما باید اول از همه در زمینه، به خصوص در زمینه جوانان خودمون، نیروهای عزیزی که در جامعه ما هست، به خصوص جوانها که در قشر به قول دوران دبیرستان به خصوص من میخوام بگم، چه در دوران دانشگاهی ما اول باید به آموزش کارسازی دوستان بفرستیم و آشنا کنیم با ظرایف این فضا. بعد از حد در کنار اون باید به آموزش هایی در مسائل سیاسی بپردازیم. متاسفانه همین الان که ما در مورد مظلومیت مردم فلسطین داریم صحبت میکنیم، اگه بخوایم یک سوالی ساده بپرسیم از خیلی از افرادی در جامعه خود ما هستن که بگن که آقا چرا مردم فلسطین این بلای و این به قول منحوس رژیم صهیونیستی بر اونا نازل شده، چرا، شاید نتونن توضیح واضحی بدن.
درسته.
چرا؟ چون مثلا خیلی اطلاعاتی ندارن نسبت به قضایی که از قبل از سال 1948 اتفاق افتاد تا رسید به سابقه تاسیس